قمرم خیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم خیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنت شمع و شکر هیچ مگو، پیش من جز سخنت شمع و شکر هیچ مگو، من غلام قمرم خیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم خیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنت شمع و شکر هیچ مگو، پیش من جز سخنت شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، من غلام قمرم خیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم خیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنم شمع و شکر هیچ مگو، پیش من جز سخنم شمع و شکر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهر مدن جام مدن هیچ مگو، دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهر مدن جام مدن هیچ مگو. دگر نیست دگر هیچ مگو، هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهد شد، گفتم این چیز بگو زیر و زبر باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر فکر و خیال، ای نشسته تو در این خانه پر فکر و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت غیر فرشته است و بشر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنت شمع و شکر هیچ مگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسته عرض سلام دارم خدمت مهمونان بزرگوارمون. خیلی خیلی خوش اومدید، سازو فرمونید و بازم اتفاق میکنید که نفتر خدمت رست. از یوم قدم شما یواش باش این صندلی ها نرمتر میشن و هوا خنک‌تر میشه و برحال اتفاقات اینجا میفته که همش زیباییست. اینشانه خودش من رو به خاطر که افتی قبل خدمتی نبودم به تذیری که دوستان زمان کشیده بود و جلسه داری کرده بود، در حصولت بازم امروز خدمت های مصفا هستیم. من تعارف کم می کنم تا آقای مصفا بر مبلغ انشالله بی افزاید صحبت کوتاهی خواهند کرد، بعد پرسش پاسخ مکتوب خواهیم داشت و انشالله سعی می‌کنیم جلسه پرگاهی داشته باشیم. خدمت شما هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستان میگن که مصفا کم صحبت میکنه و زندان پرت و پلا صحبت میکنه. خب حالا کم صحبت کردن که بد نیست، ولی پرت و پلاش سعی میکنی پرت و پلا کم صحبت کنی، اما کم صحبت کردن به نفع شماست. یکی از دوستان گفته که درباره عشق صحبت کنی، چون پس تابستون و عشقها داغ میشه و درباره عشق یه مقدار میخوان صحبت کنی. به نظر شما، به نظر همه ما، قوی ترین پدیده ای که حاکم بر هستی ما انسان ها و حاکم بر روابط ما انسان هاست چیه؟ به نظر من خشم و نفرته. یعنی این که بیشترین عامل، نیرومندترین کیفیت و پدیده ای که حاکم بر هستی ما و روابط ما انسان هاست میل آزار، خشم، نفرت، بدخواهیه. حالا به نظر شما وقتی که قوی ترین عامل حاکم بر انسان خشمه، معنیش چیه؟ یعنی چه چیزی در این مزمره، چه موضوعی در این نهفته است؟ وقتی خشم نیرومنده، چه چیزی ضعیفه؟ احسن خانا فرمودن عشق نیست، عشق وجود نداره. وقتی خشم حاکم باشه بدیهیست که عشق وجود نداره، در حالی که ما میبینیم در ادبیات، در شعر، در روابط اجتماعی، در روابط پسر و دختر، در روابط انسان با خدا، همه جا صحبت از عشق میشه، انواع عشق رو قائل میشن، عشق الهی، عشق خدایی، عشق نمیدونم زمینی، عشق جوانی و انواع به انواع و اقسام شکل ها عشق رو تبلیغ میکنن، عشق رو رواج میدن. چرا اینجوریه؟ اصلا عشق چیه؟ هر چنین پدیده به نام عشق وجود داره؟ اصولا مثلا عشق الهی وجود داره؟ منظور ما از عشق الهی چیه؟ به نظر من که عشق یعنی شور هستی، یعنی انرژی. حالا انرژی الهیش دیگه چیه؟ یا به این صحبت از عشق مقدس میکنن. عشق مقدس چه صیغه‌ایه؟ واقعا چیزی به نام عشق مقدس وجود داره؟ عشق پدیده مقدسه؟ آیا شما میتونید بگید انرژی مقدسه؟ انرژی انرژیه. اگر عشق در حیطه ذهنه و ذهن یک پدیده مادیه، تقدسش دیگه کجاست؟ تقدسی در عشق وجود نداره. پس چرا اینقدر مقدس شده عشق؟ چه عاملی باعث شده که اینقدر جوامع بشری هیاهو رو انداختن در باره عشق؟ شعر میگن، نمیدونم ادبیات میبافن در باره عشق. علتش اینه که من فعلا دهن را خوش شده، نمیدونم چرا این چیزی که دارم بودیم دوباره دهن ما را خوش کرد. من فکر میکنم علت این که اینقدر عشق تجلیل میشه، بزرگش کردن، یک پدیده مادی رو ازش عشق الهی ساختن، ازش عشق روحانی ساختن، عشق الهی ساختن، همین حاکمیت خشم. من فکر میکنم از بطون مسئله بشکافیم، یعنی بنیان مسئله رو نگاه کنیم، ببینیم که این مسئله عشق چیه، چگونه حادث شده، چگونه ایجاد شده، چرا اصولا چیزی که وجود نداره اینقدر در اجتماعات رواج پیدا کرده. ما میدونیم که هویت فکری با الغاء ضرورت حسی شروع میشه، یعنی این که محیط اجتماعی کودک به کودک الغاء میکنن که تو باید چیزی باشی، تو باید سخاوتمند باشی، تو باید شجاع باشی، تو باید با کفایت باشی، تو باید چنین و چنان باشی. نتیجتا بچه به اصطلاح ما اسیر حسی میشه، حستمند میشه، یا شخصیت طلب میشه. به قول آقای دانایی فرمودن به جای هستمندی چه معنی داره که بگیم شخصیت طلب میشه؟ بله، بچه شخصیت طلب میشه، اسیر هستی میشه و هستی براش فوق‌العاده ضروری میرسه، به نظرش خیلی ضروری میرسه، چون جامعه بهش تلقین کرده که عشق، که هستی یا همون چیزی که ما بهش میگیم هویت فکری، یک پدیده بسیار لازمه، بسیار حیاتیه، هر انسانی باید داشته باشه شخصیت رو. بچه تا سن مثلا 12-13-14 سالگی به دنبال شخصیت حرکت میکنه، یعنی اینکه محیط اجتماعی بچه بهش میگن که تو بی ارزه باید با ارزه بشی، تو حقیری باید متشخص بشی، و به هر حال بچه رو به شکل‌های مختلف دنبال پدیده‌ای می‌دوانند به نام شخصیت. ولی بچه رفته رفته که بزرگ میشه متوجه میشه که محیط اجتماعی داره بهش دروغ میگه. پدر من به این گفته که تو باید سخاوتمند باشی، تو باید راست و درست باشی، تو باید مناعت طبع داشته باشی. ولی خودم میدیدم شعر میگه در وصف مثلا مرحوم خان که چقدر خودش رو پایین میاره و خان رو میاره بالا. من میدیدم که پدرم دائما میگه که باید راست و درست باشی، ولی خودش هیچ وقت راست و درست نیست. اینا رو برام مثال میگه، من که مشخصا پدر من اینطور بوده. بچه رفته رفته استنباط میکنه که اولا به دلیل انواع تضادهایی که در شخصیت نهفته است، ثانیا به دلیل اینکه خود جامعه هویت و شخصیت رو جدی نمیگیره، احساس میکنه بچه که دارن بهش دروغ میگن. سوای اینکه احساس میکنه که دارن بهش دروغ میگن، سوای اینکه نمیدونه که به کدوم ساز جامعه باید برسه. مثلا بچه بهش میگن تو باید شجاع باشی، تو نباید مثلا از اون بچه بخوری، اون بچه تو رو بزنه، باید تو هم بزنی. از یه طرف مادرش اینجوری بهش میگه، از یه طرف پدرش یا معلم مدرسه میگه اگر اون یه تیری به تو زد تو نزن، تو پسر متینی باش. این بچه نمیدونه چه کار بکنه، کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا اگر این هم سیلی بزنه تو گوش اون بچه درسته، یا اگر نزنه؟ اگر سیلی بزنه یک قضاوت یک فرد یک قضاوت میکنه، اگر نزنه یک فرد یک قضاوت دیگر میکنه. پس این بچه سرگردان میمونه که شخصیت به معنای واقعی کدوم یکی از این هاست. سوای این که میبینه اصولا خود جامعه یک چیز میگه و یک جور دیگر عمل میکنه، سوای تضادها، سوای این که میبینه اصولا جامعه جدی نیست در رابطه با هویت. مثلا ما میبینیم که در اسلام ما میبینیم در اسلام گفته شده کسی که پول به ربا میده نمیدونم از آتش جهنم حتما برخوردار خواهد شد، یا آقای من میگم هم مسلمان به آتش هست هم پول به ربا میده بهره میده. خب این معنیش اینه که جدی نیست در اعتقاداتش و به هر حال بچه رفته رفته احساس میکنه که اون چیزی که به نام شخصیت بهش القا میکنن و بهش میگن تو باید این رو باشی، این مثل اینکه یک شوخی اجتماعیه، مثل اینکه بازی سر لاف ملا مسعودی بوده، سر بدبختی بچه بوده. ما میبینیم که یه تشبیهی که من کردم بد نیست که تکرارش کنن اینجا. یک دستگاه هایی هست لابد همه دیدید به نام کارواش، یک تونل های کوچیکی هست، ماشین از این طرف کسی وارد این تونل میشه از اون طرف تمیز میاد بیرون. نظام اجتماعی رو من تشریح میکنم به چنین تونلی، منطقه تونل بسیار وسیعیه به طول عمر انسان هاست. اون وقت بچه آدمیزاد یعنی یک موجود تمیز و پاک برعکس اون ماشین ها، بچه آدمیزاد پاک و تمیز و منزه و بیگناه وارد این تونل اجتماع میشه و از اون طرفش کثیف میاد بیرون آلوده به هزار درد و رنج و مسئله میاد بیرون. خب ما میبینیم که جامعه، محیط من، پدر، مادر، همه اینها من گفتن که ما خوبی تو رو میخواییم، ما نمیخواییم که تو بدبخت بشی، تو آلوده به صفات بد بشی. ولی وقتی که من از این کانال اجتماعی میام بیرون، یعنی از این طرف پاک وارد میشم، از اون طرف کثیف میام بیرون، چه سری در کاره، چه جریاناتی پشت پرده مثل این که عمل میکنه. درست جامعه مثل یک نظام جاسوسی عمل میکنه که به ظاهر یک چیز میگه ولی در باطن یک جریانات دیگری در جریانه. مثلا جامعه به من میگه که پدرم، مادرم، معلم، فرهنگ، نظام اخلاقی به من میگه که ما خوشبختی تو رو میخواییم، ما سعادت تو رو میخواییم. ولی وقتی که من وارد روابط اجتماعی، یعنی وقتی وارد این تونل اجتماعی میشم، از اون طرف آلوده به بدبختی میام بیرون. جامعه من گفته خوشبختی تو رو میخوام، ولی مجموعه رفتارهاش به طور آبزیرکا، نمیدونم این استفاده شما هم دارید، به آبزیرکا به گونه ای بوده که من بدبخت، ناپاک، حساس، رنجور، متقلب و آلوده به هزار مسئله دیگر از اون طرف تونل بیام بیرون. پس این یک رمزی در کار، یک مسئله اساسی وجود داره در روابط ما انسانها که من از این طرف پاک وارد تونل روابط میشم، از اون طرف ناپاک میام بیرون. این عامل چه که در اجتماعات به یک شکل نامرئی عمل میکنه که از یک طرف سعادت انسانها رو میخواد، از اون طرف انسانها رو دچار شدیدترین بدبختی میکنه؟ این حاکمیت خشمه، حاکمیت خشم و نفرت سبب میشه که انسانها با نیروی بسیار خشم‌آگینی وارد روابط بشن و به یکدیگر آزار برسونن و نتیجتا همدیگر رو دچار محرومیت، بدبختی و هزار رنج دیگر بکنن. این خشم از کجا حادث میشه؟ از کجا ایجاد میشه؟ خشم و نفرت. بچه در ابتدا خشم نداره، ولی چطور میشه که در روابط روز به روز این دچار خشم بیشتر میشه؟ به این علته که جامعه، محیط مخرب اجتماعی، این بچه رو از یه طرف بهش میگن که تو حقیری، تو بیکفایتی، یعنی شخصیتت فعلی و موجود تو یک شخصیت زبونه و تو باید متشخص بشی، تو باید با کفایت بشی. و بچه اینو قبلا بارها توضیح داده این که هم بیکفایت و حقیر یک توهم، یک تصویر، یک پندار و هم تشخص و با کفایت پندار ضد اینه، هر دو مثل سراب هست. جامعه از طریق الغاء تو حقیری بچه رو در یک سراب فرو میبره و از این موضع سراب بهش میگه تو باید متشخص بشی و بچه به سوی تشخص چنگ میاندازه، ولی میبینه که هر چی میدبه به تشخص نمیرسه. اگر شما توجه کنید میبینید تمام عمر ما در جستجوی یک چیزی بوده ایم ولی بهش نرسیده ایم. چرا اینطور بوده؟ برای اینکه جامعه دو تا تصویر رو به ما عرضه کرده، یکی به نام هویت فعلی من که حقیره و یکی هم یک تصویر ایدئالی به نام متشخص که گفته باید اون رو حاصل کنه. خب این بچه از یک طرف جامعه خوردش کرده از طریق این که بهش میگه تو حقیری، تو بی ارزهی، تو ترسوی، تو بیهوشی، تو کوگنی و غیره. از یه طرف بهش گفته تو باید عکس اینها رو حاصل کنی و ضمناً بچه رو درگیر مقایسه کرده. بچه پدر من به من گفته که تو چقدر بی ارزهی، علی جان کلباس رو ببین چقدر با ارزه است، تو پدرت یک ادیبه، نمیتونی یه خط شعر درست بخونی، ولی فلان پسر یک دیوار رو حفظه. و نتیجتاً من همیشه فکر کردم، احساس کردم که در وضعیت بدی قرار دارم، در وضعیت حقیرانهی هستم و باید به عکسش چنگ بندازم، ولی عکسش یک توهم بوده. تشخصی که من به سوی اون به طرف اون چنگ بنداختم چیزی بیشتر از توهم نبوده. نتیجتاً شما توجه کنید که چه خشمی در بچه ایجاد میشه، چه حالتی، چه وضعیت انتقام جویانه در بچه ایجاد میشه که از یک سو اون فطرت اصیلش رو سبب شده جامعه که فراموش کنه، که پشت کنه به فطرتش، از یک سو به پدیده به نام تشخص چنگ بندازه ولی هیچ وقت حاصل نکنه. درست مثل این که جامعه به من میگه فلان جا یک گنج هست، تو یک آدم فقیر گدای بدبخت محرومی هستی، از اینجا برو به سوی اون گنج، ولی من هر چه دویدم میبینم این گنج مثل اینکه توهمه. یک چیز دست نایافتنیه. نتیجه این جریانات اونه که من دچار خشم شدیدی میشم. معمولا این سوال مطرحه که بعد از اینکه انسان مثلا در سن 18 سالگی دید که محیط اجتماعی در زمینه هستی و شخصیت او رو فریب داده و پدیده‌ای به نام شخصیت وجود نداره و چیزی جز توهم نیست، چرا بچه، چرا اون انسانی که 18-17 سال شده و این واقعیت ها رو درک کرده که جامعه در قدم به قدم روابط به او دروغ گفته و اینقدر به او ستم کرده، چرا دست از این شخصیت نمی کشه؟ چرا دست از هویت و هستی روانی بر نمی داره؟ ما میگیم بچه رفته رفته احساس میکنه که جامعه فریبش داده، جامعه داره بهش دروغ میگه، چیزی به نام شخصیت وجود نداره. ولی سوال اینه که وقتی من درک کردم در 18 سالگی که چیزی به نام شخصیت وجود نداره، چرا دل از شخصیت بر نمیگیرم؟ چرا برش نمی کنم این بازی رو؟ به دلیل اینکه بعد از درک این معنا که شخصیت وجود نداره و بعد از درک این معنا که جامعه شدیدترین ستم رو در حق من انسان کرده، خشم میاد به عنوان جانشین هستی حاکم بر روابط من میشه. یعنی این که سابقا من به دنبال هستی میرفتم، اکنون که خشم حاکم بر وجود من شده، هستی به خاطر نفس هستی اهمیت خودش رو از دست میده و من دنبال ارضای خشم هستم و سعی میکنم از طریق همین هستی و شخصیت در بازی باقی بمونم تا این شخصیت رو به سر رقبا بکوبم، به سر طرفهای مقایسه هم بکوبم. پس این سوال مهمیه که ما از خودمون بپرسیم، چرا بعد از اینکه انسان در 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی درک کرد که جامعه خودش پوچه، روابطش پوچ و دروغه، میبینید که قرآن چقدر تکرار میکنه که اینها دروغ میگوین، اینها هستیشون دروغه، اینها وجودشون رو بر تار عنکبوت بنا کردن. این همه تکرار میکنه به خاطر اینی که اصولا اون چیزی که به نام شخصیت در اجتماعات اسباب وسیله سوداگریه بنیاناً یک پدیده دروغه، تار عنکبوت به اعتبار به تعبیر قرآن. و سوال اینه که بعد از این که فرد درک کرد که جامعه او رو فریب داده از طریق یک پدیده پنداری او رو دچار شدیدترین بدبختی کرده، چرا دست بر نمیداره از این هویت؟ این به خاطر اونه که به مرور که روابطی پیدا میکنه و متوجه دروغهای اجتماعی میشه و متوجه این میشه که جامعه چه بلایی سرش آورده، خشم درش ایجاد میشه و اکنون باید این خشم رو ارضا کنه. شما من نگاه میکنید معنی اینه که بسه خودش رو در نظر فرد از دست میده و خشم جایگزین هستی میشه، جایگزین شخصیت میشه. به تبع این جایگزینی یک تغییرات بسیار اساسی هم در کیفیت‌های وجودی فرد حادث میشه، به این معنا که مثلا سابقا موقعی که جامعه منو درگیر هستی کرده به عنوان یکی از تاکتیک ها و تمهیدات ادامه این هستی، یا کسی هست که کتاب امام نخونده باشه؟ شما خوندی؟ خب چون همه خوندن آه شما از اون هفته تا این هفته این هفته خود خونده باشی؟
خواهدی میدم اصلا اگه بخوایی باید
خونده باشی؟ داره به برای این پرسیدن که یه موضوعی که در کتاب ها نوشتم تکرار بکنم یا نکنم، یا اگر میخوام تکرار کنم لازمه تکرار کنم ولی به اختصار تکرار میکنم. میدونیم که کل این پدیده که به نام شخصیت یا هویت فکری ما میبینیم در اجتماعات رواج داره، این یک نقش دفاعی داره در جریان یک مقدار انطباق با شرایط محیط. پدیده‌ای رایج میشه در اجتماعات به نام شخصیت و این شخصیت یا هویت فکری تنها در صورت دوگانگی قابل استمراره، قابل رواجه، تنها در صورت تضاد دوگانه ها قابل استمراره. یعنی این که محیط اجتماعی طی هزاران سال کوشش و تلاش پدیده ای رو ادعا کردن که بهش میگیم شخصیت، اخلاق. این پدیده به این صورتی که ترس رو در مقابل ترسو رو در مقابل شجاع قرار دادم، سخاوتمند رو در مقابل خسیس قرار دادم، بی ارزه با ارزه، حقیر متشخص. یعنی این که هویت فکری که ابزار دفاعی جامعه است، ابزار دفاعی اجداد ماست طی هزاران سال، در تمام جوامع هم اینطوره. این پدیده‌ای که ما به نام شخصیت برای خودمون قائلیم ابزار دفاعی ماست و ابزار دفاعی جامعه است. جامعه تمام چیزهایی که برای این ضروری بوده ابداع کرده و در اختیار فرد قرار داده. یکی از ضرورت‌های استمرار این شخصیت دوگانه اندیشه، یعنی حقیر متشخص، بی ارزه با ارزه. خب برای این که من بتوانم از موضع حقارت چنگ بندازم به تشخص، جامعه یک تمهید زیرکانه و بسیار شیطانی دیگری در کار کرده و اون اینه که شلاق ملامت رو به گرده ذهن من میکوبونه. یعنی وقتی که مادرم به من میگه تو چقدر بی ارزه‌ای و یاد من دیده که باید متشخص بشی، من مدام از موضع حقیر خودم رو ملامت میکنم که تو چرا حقیری، تو چرا متشخص نیستی، تو چرا بی‌عرضه‌ای، چرا با عرضه نیستی. با شلاق ملامت خودم رو میکوبم تا این وسیله بشه، این یک محرک بشه که من از حقارت به سوی تشخص بدوانه. یعنی این که ملامت خود، میخوام ببینید که این رو توضیح بدم که بعد از این که هستی اهمیت خودش رو از دست داد و خشم جایگزین شد، چه تغییراتی در کیفیت‌های وجودی انسان حادث میشه. بعد از این که بعد از اینکه هویت فکری یا حسی یا شخصیت اهمیت خودش رو از دست داد، و خشم جایگزین شد، یک تغییرات بسیار اساسی بعد از اینکه شخصیت یا هویت فکری یا هستی روانی اهمیت خودش رو از دست داد و خشم و نفرت جایگزین شد، به عنوان یک عامل حرکت دهنده این بازی یک تغییرات بسیار اساسی در ساختار وجودی انسان حادث میشه. از جمله تغییرات اینه که تمام کیفیت هایی که قبلا یک عامل برونی داشتن حالا یک عامل درونی پیدا میکنن. این یه جوری شد صدا من میخواد یه چند دقیقه بذار استراحت
خیلی خیلی متشکرم از
حرف خانم مصطفی.
یه خود کم است دارم آقای ریز میشته بالا ببر.
خب خوبه حتما سلام
نه این قضیه آقای سیاد شده سی که دوستان زمین که استاد صحبت کنن یواش یواش صحبتشون بنویسن، چون به هر حال ماشاءالله صحبتشون اینقدر شیرینه که گاهی ممکن زمان ما فراموش کنیم. بنابراین تقاضا می‌کنم زمین که ایشون صحبت کنن سوالا رو نوشته باشه که بتونیم برسیم. حالا صدا خوبه اگه می‌خواید ادامه بدید.
بعد از اینکه خشم نقشی پیدا می‌کنه برای اینکه کودک انتقام بگیره از افراد محیطی که اینقدر ستم بر او وارد کردن، یک مقداری کیفیت ها هم به تبع خشم در فرد ایجاد میشه. سابقا فرد نسبت به جامعه خود باخته بوده، یعنی اینکه افراد محیط یک وضعیتی پیدا کرده بودن که من در رابطه با اجتماع احساس حقیر بودن و ناتوان بودن میکردم، ولی اکنون که هستی به خاطر نفس هستی اهمیت خودش رو از دست داده، من باید به عمد خودم رو ناچیز تصور کنم. سابقا جامعه به من تحمیل میکرده که تو آدم حقیر و ضعیفی هستی، ولی اکنون خودم باید خودم رو ناچیز، ناتوان و حقیر تصور کنم. خودم رو به عمد باید خود باخته نگه دارم، به دلیل این که اکنون من وقتی که هستی اهمیت خودش رو از دست داد، معنیش اینه که اون دوگانه ها دیگه عمل کرد نخواهند داشت، و اگر دوگانه ها عمل کرد نداشته باشند بازی متوقف میشه. پس من باید تمام کیفیت هایی که صدام گرفت پس من باید تمام کیفیت هایی که یک نوع دوگانگی کاذب بیرن، اولیش هم کاذب بوده ولی یک دوگانگی برون ریشه بوده، ولی اکنون یک دوگانگی درون ریشه باید در خودم ایجاد کنم تا بتونم این بازی رو استمرار بدم، بازی خشونت رو. یعنی این که من اکنون باید مدام خودم رو به جامعه بدهکار بدونم. اگر بدهکار ندونم بازی شخصیت قابل استمرار نخواهد بود. همین بدهکار بودن یک عامل ملامت میشه. سابقا جامعه به من میگفته تو حقیری و باید متشخص بشی و نفس همین القا باعث میشده که من شلاق ملامت رو به گرنه ذهنم بکوبم تا از موضع حقیر به تشخص چنگ بندازم. ولی اکنون این عامل برونی دیگه وجود نداره، خودم به ام باید خودم رو بدهکار به اجتماع فرض کنم تا این بدهکاری رو تعبیه کنم. به این طریق یک نوع دوگانگی در جنگ دوگانه‌ها در خودم به وجود بیارم. یعنی از باسر خودم رو با یک کیفیت درون ریشه حقیر بی اعتبار متصبر بشم به ام تا مستمسل داشته باشم برای اینکه بازی رو استمرار بدم. خیلی ممنون.
اجازه فرمایید که در اینکه تو این دستپایی صحبت جمع کنیم، من خواهشتم این راجع به عشق بیشتر صحبت کنید. به ما تا اینجا فقط
من خواهشتم به عشق.
خب از همچون وقتمون یک خود محدوده، من تقاضا میکنم که ما فهمیدید اگه این شیشه رو بشکنیم خشم رو، خود به خود عشق به وجود میاد و عشق باشه خشم وجود نخواهد داشت. منتها خود اون ملات عشق چیست و خود چجوریه راجع به این هم یه
خیلی
توضیح بفرمایید. من راجع به خشم بیشتر
داشت راجع به عشق صحبت. عشق اگر من میخواستم به تفصیل بگم که چگونه از خشم ایجاد میشه و چگونه خشم عشق رو زایل میکنه. اونجایی که خشم وجود داره عشق محال وجود داشته باشه. ذره وجود نداره، یک ذره وجود نداره. عشق اگر در حیطه فکر باشه بدون تردید عشق نیست، برای اینکه فکر اصولا محتوا نداره، جوهر نداره. حالان که عشق یک پدیده ذاتیه، یک پدیده فکریه، در نهاد انسان برون از حیطه فکره. فکر اصولا یک پدیده متضاده. هر نوع فکری، فکرهای هویتی درشون تضاد وجود داره و اونجایی که تضاد وجود داره عشق وجود نداره. ببینید به چه معنا. فرض کنید الان، یعنی بگیم دوگانگی وجود داره. من وقتی که به یک فرد میگم دوست دارم، عاشقت هستم، معنیش اینه که دیگری رو دوست ندارم، یا این که معنیش اینه که علتی وجود داره که تو رو دوست دارم. و این بدون معناست که من اون علت رو دوست دارم، نه این فرد رو خصوص رو. عشق به معنای واقعی یک انرژی، یک انرژی منبسطه که موضوع نداره، متوجه هیچ فردی نمیشه، یک کیفیت، یک کیفیت وجودیه، انرژی حیات برای خودش، هیچ موضوعی نداره. یکی از خصوصیت های عشق کاذب اینه که درش یک نوع عامل خودخواهانه وجود داره. یعنی کسی که به دیگری میگه من عاشقتم، خودش رو دوست داره، اسیر خودمحوریت. کسی که یک فرد به خصوص رو دوست داره به این دلیله که یک مثلا خصوصیت روانی وجود داره که من خود من اون خصوصیت رو دوست دارم. این بدون معناست که من خودم رو دوست دارم، یعنی یکی از تمایل خودم، تمایلات خودم مطرحه، منتها این تمایل در اون طرف وجود داره. یا بگیم فلان صفت رو دوست دارم و این صفت در اون شخص وجود داره. بنابراین یکی از خصوصیت های عشق کاذب اینه که درش خود مطرحه، خودخواهی وجود داره، هیچ اصالتی درش نیست.
یه خود احساس میکنم که بحث باست بازتر بشه، چون به هر حال صحبت عشق اصلا هرچی بویم عشق را شرح و بیانه، به این راحتی نمیشه دست پای قضیه را جمع کرد.
یه کسی هم پرسیده بود که رابطه وابستگی و حسادت با عشق چیه؟ در عشق واقعی نه حسادت وجود داره و نه وابستگی، حالان که در عشق کاذب یعنی عشق فکری، عشقی که منشأش هویت فکریه، بدون استثناء هم وابستگی و اسارت وجود داره و هم حسادت وجود داره. اگر آقای دکتر خالقی اجازه بدم من یک نکته مختصر دیگه درباره این صحبت کنم، اگه میخواید اینو بعدا صحبت کنم. نه بذارید چون خیلی مفصل میشه بعدا صحبت میکنم. یه تیکه ای هم میخواستم یه نفر بخونه، حالا یه تیکه نوشته بودم، حالا اگر دلتون میخواد شما بخونید. نه برای من نوشتم،
همه برای شما نوشتم، منتها اجازه بدم براتون بخونم یا با هم بخونید اگه کار ما رو اینجوری باشه بهتر. خب خسته نباشید میگیم به آقای مصطفی. آقای مصطفی امروز از آقای دوری تشکر بودن، خسته بودن و اگه من یه خورده جسارت میکنم میگم که به سوالات برسیم، اینا برای اینکه زیاد بیشتر از این خسته نشید، بگرنه که امیدوارم قصد سایده نباشه. خدایا این چه مصیبت و بدبختی وحشتناکی است که بر انسان وارد شده است. این واقعا یک بلای عظیم است، یک خسران فاحش است که انسان حالات اصیل و فطری خود را فراموش کند، با فطرت خود بیگانه شود و به جای آن یک شبه هستی دروغ و آیت را حاکم بر خود و زندگی خود نماید. انسان چند سالی بیشتر هستی و حیات معنوی به معنای واقعی ندارد، آن هم معنویتی که هنوز خام است و رشد نکرده. طفل معصوم سفر زندگی